هستند، عشق به افق خورشید، که حتما شما اگر علاقمند به ادبیات باشید و علاقمند به آثار سید مهدی شجاعی ممکنه خونده باشین، که کتاب کمی دیرتر بر محمل بال ملائک، پدر، عشق، پسر و همینطور طوفان دیگری در راه است. اینها عناوین کتاب‌های دیگری از او هستند. همینطور
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد سلامتن ذاكيتن متواصلتن متواترتن مترادفن كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 26 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 7 مرد سال 2024 میلادی. چهل سال پیش در روزی 17 اسفند ماه سال 1362 هجری شمسی محمد ابراهیم همت از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس ایران به شهادت رسید و در سال 1334 هجری شمسی در خانواده متدین در شهر ریزا در جنوب غرب ایران متولد شد. محمد ابراهیم پس از تحصیلات مدرسه و دانشسرای تربیت معلم به تدریس در روستاها پرداخت و دانش آموزان را از ماهیت استبدادی رژیم پهلوی آگاه کرد و در پی آشنایی با امام خمینی رحمت الله علیه از طریق روحانیون انقلابی مبارزات خود را علیه این رژیم گسترش داد و ماموران امنیتی در پی دستگیری وید برآمدند. همت شهر به شهر از دست آنان میگریخت و به افشاگری های خود ادامه میداد تا در سال 1357 هجری شمسی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. همت به زودی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیوست و به مبارزه با عوامل مسلح ضد انقلاب پرداخت. این سرداری خستگی ناپذیر با آغاز حمله ارتش رژیم صدام به خاک ایران به دفاع از کشورش پرداخت و به عنوان فرمانده آگاه، مدبر و دلسوز در جبهه های مختلف از جمله عملیات بازپسگیری خرمشهر از دشمن نقش بسزای ایفا کرد و در عملیات عاشورا در سال 1362 هجری شمسی هنگامی که به خط مقدم نبرد رفته بود بر اثر اصابت ترکشی گلوله توپ به آرزوی بزرگ خود یعنی شهادت در راه خدا رسید. سی یک سال پیش در روز 17 اسفند ماه سال 1371 هجری شمسی استاد احمد عبادی هنرمند و استاد برجسته سه‌تار و موسیقی اصیل ایرانی درگذشت. او از سن نوجوانی به فراگیری موسیقی ایران پرداخت و پس از سالها نواختن سه‌تار شیوه جدید را در نواختن این ساز ایراعه و این شیوه را متداول کرد. استاد عبادی در تعلیم موسیقی به دیگران بسیار کوشا بود و از طریق آموزشی پیگیر و تشویق شاگردانش به تمرین و ممارست موسیقی اصیل ایرانی را رشد و توسعه داد. او ردیف های موسیقی ایران را گردآوری کرد و آنها را به شاگردانش آموخت. از استاد عبادی آثار بسیار در موسیقی بر جای مانده که برای دوستداران موسیقی سنتی ایران گنجینه گرانبهاست. از جمله این آثار اجرای کوک های مختلف سه‌تار است که حاصل 80 سال تجربه استاد عبادی است. و 4 سال پیش در روز 17 اسفند ماه سال 1398 هجری شمسی هوشنگ ظریف موسیقیدان مطرح معاصر ایرانی درگذشت. وی متولد روز 16 آذر سال 1317 هجری خورشیدی در تهران بود که پس از گذراندن دوران ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شد. استفاده از محضر اساتید به نام همچون روح الله خالقی، جواد معروفی، حسین تهرانی و موسی معروفی سبب شد که تا مسیر آینده وی برای همیشه روشن شود. این هنرمند پس از اتمام تحصیلات عالیه عازم هنرکده موسیقی شد و در دوره عالی هنرکده موسیقی از محضر استاد علی اکبر خان شهنازی جهت فراگیری ردیف بهرمند شد. در ادامه از سال 1342 هجری خورشیدی به مدت 17 سال به تدریس تار در هنرستان موسیقی پرداخت. ظریف که تجربه ویژه در موسیقی داشت در منصب تکنواز در گروه های معتبر در داخل و خارج از ایران بارها پا به صحنه اجرا نهاد و از خود آثار ماندگار را بر جای گذاشت. وی نقش پررنگ و جایگاه رفه در ماندگاری و اعتلاء موسیقی اصیل ایرانی دارد و با برگزاری کنسرت های متعدد در اقصا نقاط جهان باعث اشاعه سریع‌تر موسیقی ایرانی شد. هوشنگ ظریف نوازنده تار، ردیفدان و مدرس موسیقی پس از سالها فعالیت در این عرصه سرانجام در روزی 17 اسفند ماه سال 1398 هجری خورشیدی در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 7 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در قسمت اول برنامه این ساعت به موضوع علاقه به شادی و نشاد از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام میپردازیم. در میان مجموعه علایق و رغبت‌های آدمی، گرایش به شادی و نشاد موقعیت و جایگاه خاصی دارد، زیرا او به دلیل حب ذات و غریزه صیانت نفس هر آنچه نشاط‌آور و آرامش بخش باشد استقبال میکند و از هر عامل رنج و آزار روی گردان است. به طور طبیعی انسان‌های سالم و بهنجار هر آنچه را برای خود می‌خواهند، نظیر شادابی، سرزندگی و موفقیت، همان را برای همسر و فرزندانشان نیز طلب می‌کنند و در جستجوی راه‌های برای افزایش ظرفیت شادی، سرور و بهجت قلبی برای خود و خانواده خویش می‌باشند. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام با نمونه های مواجه می شویم که مبینی توجه ایشان به شادابی خانواده است. و اما نمونه اول، مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان به سند خود از علی ابن اسباد که یکی از اصحاب و دوستان حضرت امام رضا علیه السلام است نقل می کنند: روز عید عرفه برای دیدار مولایم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام حرکت کردم. چون به منزل آن حضرت وارد شدم، پس از لحظات همراه ایشان به زیارت قبرستان بقیع رفتیم. چون زیارت پایان یافت و به سمت منزل بازگشتیم، در بین راهی به حضرت گفتم: یا ابن رسول الله، ای سرور و مولایم، من تیه دست و درماندم و چیزی ندارم که بتوانم به افراد خانوادم ایلی دهم و آنها را در این عید عزیز خوشحال گردانم. امام پس از شنیدنی درخواستم قطعه طلایی را که کم و بیش از 100 دینار ارزش داشت و من عنایت فرمود. من با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانوادم را تأمین کنم. اما نمونه دوم، مرحوم شیخ صدوق به سند خود از ریان ابن سلط آورده است: پس از مدتی که در خدمت مولایم حضرت علی ابن موسی رضا بودم، خواستم به قصد عراق مسافرت کنم. برای خداحافظی راهی منزل امام شدم. در مسیر با خود گفتم که هنگام خداحافظی پیراهنی از لباسهای حضرت را تقاضا می کنم، چنانچه مرگ من فرا رسید آن را کفن خود قرار دهم و نیز مقدار درهم و دینار بخواهم تا برای اعضای خانوادم سوغات و هدایای بگیرم. وقتی به نزد امام رسیدم اندکی نشستم، خواستم خداحافظی کنم، گریه هم گرفت و از شدت ناراحتی برای جدایی از آن حضرت همه چیز را فراموش کردم. پس از خداحافظی برخواستم که بیرون روم که ناگهان ایشان مرا صدا زد و فرمود: ای ریان، برگرد. وقتی بازگشتم فرمود: آیا دوست داری یکی از پیراهنهای خود را به تو هدیه کنم تا اگر وفات یافتی آن را کفن خود قرار دهی؟ و آیا نمیخواهی مقدار دینار و درهم از من بگیری تا برای بچه ها به خانوادت هدایا و سوغات تهیه کنی؟ شگفت زده گفتم: ای سرور و مولایم، چون این چیزی را من در ذهن خود داشتم و تصمیم گرفته بودم از شما تقاضا کنم، ولی فراموشم شد. ایشان یک از پیراهنهای خود را به من هدیه کرد و سپس گوشه جانماز خود را بلند کرد و مقدار درهم برداشت و به من داد و از ایشان خداحافظی کردم. و اما عزیزان، از علاقه امام رضا علیه السلام به گردش میشنوید. پوشیدن است که روح آدمی در دوری از طبیعت احساس گرفتگی و کسالت پیدا میکند و با بازگشت به آن شادابی و نشاط خاصی در خود مییابد. شاید یکی از دلایل آن خویشاوندی انسان و طبیعت باشد. تفریح و گشت و گذار فرصت است که خانواده ها در آن رفع خستگی می کنند و توان مجدد می یابند تا وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام نمونه ها را می توان یافت که در آن به گردش و تفریح توجه خاص شده است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند روزی به گردش رفتیم ولی همراهان با خود نمک نیاورده بودند. لذا از آن جایی که ایشان علاقه خاص به صرف غذا با نمک داشت هیچ استفاده از گوسفندی که ذبح کردن نبردیم. از آن چه گذشت میتوان به چنین نتیجه دست یافت. یکم، رغبت شناسی و شناخت علایق همسر یکی از مهارت‌های ضروری خانوادگی است، زیرا شناخت تمایلاتش راه را برای نفوذ و تاثیرگذاری در شخصیت و منش او هموار می‌کند و در نتیجه تفاهم و درک متقابل میسر می‌شود. دوم، این نوع مهارت همچون سایر مهارت‌های زندگی فرایند اکتسابی است و در صورت آگاهی فرد به کیفیت و نتایج آن و با عزم و اراده جدی دست یافتنی خواهد بود. سوم، رغبت شناسی چون به معنای شناخت بخش مهمی از شخصیت همسر می باشد، در واقع نوع اجنهادن به شخصیت و منشی اوست. چهارم، همسران با احساس منظرت و شخصیتی که از یکدیگر دارند، علاوه بر حسن وفاداری به همسر و زندگی مشترک، انگیزی والای برای مقابله با مشکلاتشان خواهند یافت. این افراد پیروزمندان واقعی میدان زندگی محسوب می گردند. به ظرفیت شناسی همسر با توجه به وجود تفاوت‌های فردی انسان‌ها، نوع انتظارات خالق از آنان نیز متفاوت خواهد بود. این معنا در 5 آیه از آیات قرآنی تاکید شده است. در روابط میان همسران نیز این قاعده صادق است که هر یک با تنظیم انتظارات خود از دیگری به اساس طاقت و توان او شرایط فراهم نمایند که به آرامش روحی و روانی مطلوب بیانجامد. در بیانات امام معصوم علیه السلام گاه اشارات در این باره وجود دارد که دلالت بر ضرورت انتظار به قدری طاقت دارد. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند مرد امیرالمومنین را به مهمانی دعوت کرد. امیرالمومنین فرمودند به این شرط می‌پذیرم که 3 قول بدهی. مرد گفت این 3 قول کدام است؟ فرمود از بیرون منزل چیزی برای من نیاوری، از آن چی در منزل داری چیزی از من دریغ نکنی و خانوادت را به زحمت نیندازی. مرد گفت قول میدیم. حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند. از کلام نورانی حضرتش چنین استنباط می شود که ایشان بر بزحمت نیفکندن خانواده و انتظار به قدر توان تاکید نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به ثریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به ثریا می گوید. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای من. سالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموش، غم میخوانم، در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم که هر هفته از مرکز پخش صدای خراسان در مشهد مقدس در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری هست. شنوندگان عزیز، مثل چند برنامه گذشته از علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر و متفکر برجسته پارسیگوی پاکستان، با شما صحبت خواهیم کرد. باشد که مورد توجهتان قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در حیات و آثار اقبال جنبه برجسته دارد، بحث او در زمینه تصوف است. اقبال در یک نامه می نویسد: من طبیعتاً به تصوف تمایل قوی داشتم و صوفیوار پرورش یافتم و پس از مطالعاتی در فلسفه اروپا علاقه بیشتری به تصوف پیدا کردم، ولی پس از اینکه به خواندن و فهم قرآن مجید پرداختم و به تاریخ اسلام نگاه عمیقی داشتم، به اشتباه خود آگاه شدم و برای من معلوم شد که راه فلسفه و تصوف پرغلط است و از اسلام فرد مسلمان را دور می سازد. از این رو رفته رفته از افکار صوفیانی سابق خود برگشتم و 180 درجه برای خود تغییر مسیر دادم و از عقاید نیاکان من در پیروان تصوف راه خود را عوض کردم. اقبال در این نامه افزوده است: معمولا روحانیت در هر ملتی پیدا شد کوشش کرد تا شرع و قانون را باطل سازد، و اگر به اسلام و قرآن خوب بینگریم می‌بینیم که اسلام بر روحانیت خط بطلان کشیده و مسلمانان را به جدیت و پشتکار تشویق می‌کند. یکی از مسائل دیگری پربحث در ارتباط با آثار و روزگار علامه محمد اقبال لاهوری، نوع ارتباط و مناسبت او با ایران است. همونطور که در برنامه‌های گذشته نیز ذکر شد، او رساله دکترای خود را به تاریخ فلسفه در ایران اختصاص داده و همچنین مطالعات زیادی پیرامون ایران داشته است و نیز با آثار شاعران پارسیگو و کلن بزرگان ادبیات فارسی را در سرلوحه زندگی خود مد نظر قرار داده است. علی غرضی، یک تن از کارشناسان صاحب ادبیات، میگوید خصوصیت برجسته که اقبال در فرهنگ ایران دید و به خوبی از آن بهره جست، توانایی بالای زبان فارسی است. اقبال که این زبان را برای انتقال سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین مفاهیم عقلی و ظریف‌ترین و لطیف‌ترین باورهای حسی و عاطفی با جدیت آموخته بود و از دوره نوجوانی آن را مشق می‌کرد، کم کم دریافت که بدون هیچ اندیشه کلمات و جمله‌های زبان فارسی از درونش می‌جوشد و در جواب منتقدانی که می‌گفتند چرا به فارسی شعر می‌گویید، همین جواب را به آنها می‌داد. دیگر اینکه معتقد بود زبان اردو نمی‌تواند آن چرا که در ضمیر و در دل شاعر جریان دارد برآورده سازد. اونس با زبانی که حافظ و سعدی و مراد او یعنی مولوی هزاران نکته نفستر از گل بودن سرودن و سرشار از حکمت و اندیشه و عرفان است، چنانش سرمست می داشت که با آن که به زبان انگلیسی می نویشت با اردو تکلم می کرد، با آلمانی تسلط داشت، عربی را تدریس می نمود و پنجابی را از کودکی در سینه نگه داشته بود، فقط زبان فارسی را شایسته آن می دانست که واگوی اندیشه و حکایتگری قلبش باشد، چرا که خود در دیوانش گفته است: پارسی از رفعت اندیشه هم در خورد با فطرت اندیشه هم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در افتتاحیه کنگره بزرگداشت اقبال بیان داشتند که به نظر من شعر فارسی اقبال از معجزات شعر است. ما غیر پارسی پارسیگوی در تاریخ ادبیاتمان زیاد داریم، اما هیچ یک را نمیتوان نشان داد که در گفتن شعر فارسی خصوصیات اقبال را داشته باشد. ما دوستان همراه بخشای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مورد علامه اقبال لاهوری در برنامه‌های اولیه فصل اقبال پخش کرده بودیم. از لطف خالی نیست که این صحبت‌های ارزشمند را بار دیگر با هم بشنویم.
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا از او یاد می‌کردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوان‌ها اون عنوانی که اقبال دوست می‌داشت به او نامیده بشه نیستند، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده. کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت. امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بی خودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر مینگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود. امروز اگر زنده می بود می توانست ملتی رو ببینه که بر روی پای خودش و سیراب از سرمایه های ارزشمند اسلامی خودش و متکی و معتمد به خودش و بی اعتنا به زیورهای فریبنده غربی و نظام ارزشی غرب داره زندگی میکنه و قدرتمندانه زندگی میکنه، هدف می آفرینه و در راه اون هدفها حرکت میکنه و عاشقانه میتازه و در درون چهار دیوار قومیت و ناسیونالیسم و وطن پرستی خودش رو زندانی نمی کنه و دیگر آرزوهای اقبال که در سراسر آثار ارزشمند او متفرق هست. می تونست این ملت رو در اینجا ببینه.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
محمد حسن مقیسه، استاد دانشگاه و پژوهشگر در مسائل ادبیات، به این پرسش که خواستگاه علاقه و توجه علامه اقبال به فرهنگ ایران از کجا ناشی شده است، چنین پاسخ گفته است: برای پاسخ به این سوال بایستی به تاریخ بازگردیم. یعنی به دوره پیش از ظهور اسلام که تعدادی از خانواده های ایرانی تصمیم می گیرند به کشمیر مهاجرت کنند. ایشان رفته رفته دین و آیین برهمنی را می پذیرند و برهمین و برهمن می شوند تا اینکه در حدود 250 سال پیش اسلام می آورند. اما نکته اینجاست که یاد ایران و زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی را چنان در بین خود محکم حفظ کردند که به کشمیر لقب ایران صغیر داده بودند. اقبال در بیتی از دفتر زبور عجم هم به همین برهمنزاده بودن خود اشاره می کند و هم آشنایش با ایران را این گونه توصیف می نماید: مرا بینگر که در هندوستان دیگر نمی بینی، برهمنزاده ام رمز آشنای روم و تبریز است. در مجموعه پیام مشرق خود نیز میگوید که متولد هند است، اما روشنی چشمش از ایران است. اگر چی زاده هندم، فروغ چشم من است ز خاک پاک بخارا و کابل و تبریز. حتما توجه میفرمایید که اقبال بخارا و کابل را در معنی ایران بزرگ و تاریخی در این بیت آورده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
سوار خواهی
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور سفیر ایران در تاجیکستان در نشست سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دیدار و گفتگوی سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته رادیو تلویزیون این کشور، و توافق ایران و تاجیکستان برای تولید داروهای مشترک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای حاتم‌زاده. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان روز سه‌شنبه در نشست سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان که به مناسبت آغاز ریاست پاکستان بر شورای نخست وزیران این سازمان و با عنوان نوآوری، سرمایه گذاری و همکاری در بخش نقلیات و راه و مبارزه با فقر برگزار شد شرکت نمود. حقیقیان در سخنرانی خود تعامل فعال ایران با همسایگان از جمله پاکستان را از عامل‌های تقویت کننده دستور کار اقتصادی سازمان همکاری شانگهای برشمرد و بر ضرورت تلاش‌های همه‌جانبه برای بهره برداری از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی در این سازمان تأکید نمود. سفیر ایران ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری بیشتر با کشورهای عضو، اجرای دالان‌های نقلیاتی و انرژی را موجب تقویت و توسعه زیرساخت‌ها در منطقه دانست و تأکید کرد در راستای ایجاد دسترسی‌های تجاری و اقتصادی کشورهای جنوب و شرق آسیا و کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا، جمهور اسلام ایران گام‌های مهمی را در قالب کریدار یا دالان شمال جنوب برداشته است. حقیقیان با تاکید بر اهمیت پرورش اکوسیستم‌های نوآوری و تأثیر آن بر پیشرفت فناوری‌ها، تجمیع منابع و تشریک مساعی یا تلاش‌های مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در طول طرح‌های تحقیقاتی دانش‌بنیان را راه مؤثر و تأثیرگذار برای مقابله با چالش‌های اقلیمی و اقتصادی دانست. همچنین علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز سه‌شنبه با رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرف‌ها همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی و شرایط دادن بورسیه یا کوات تحصیلی به دانشجویان تاجیکستان را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. سفیر ایران و وزیر معارف و علم تاجیکستان تبادل تجربه ها و استاد و دانشجو را دارای اهمیت دانسته و بر ضرورت توسعه بیش از پیش همکاری ها تأکید کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه همچنین با حضور در محل کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان با نورالدین سعید رئیس این کمیته دیدار و گفتگو کرد. علیرضا حقیقیان در دیدار با نورالدین سعید از آغاز فعالیت دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه در آینده نزدیک خبر داد. حقیقیان با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری امضا شده بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان بیان داشت که طرف ایرانی برای اجرای توافق‌های صورت گرفته آمادگی کامل دارد. در این دیدار نورالدین سعید با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی، زبانی و دینی بین دو کشور و ارائه توضیحات در خصوص امکانات و ظرفیت‌های کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان از گسترش و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های رادیو تلویزیونی بین دو کشور استقبال نمود. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با حسین ابراهیم طاها دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان در این دیدار وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری‌های جمهوری تاجیکستان و سازمان همکاری اسلامی در تمام زمینه‌های مورد علاقه طرف‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اطلاعات دقیق در مورد رویدادها و کنفرانس‌های بین‌المللی که قرار است در سال 2024 در تاجیکستان برگزار شود ارائه شد. طرف‌ها همچنین در مورد مسائل مبرم بین‌المللی و منطقه از جمله وضعیت بحران در فلسطین و وضعیت انسانی در افغانستان تبادل نظر کردند. نمایندگان دانشگاه فنی تاجیکستان در جلسه آموزشی برنامه تولید روباتیک مدر یا زمانوی و پهپاد در ترکیه شرکت نمودند. نمایندگان این دانشگاه که به نام اکادمیسیان محمد آسیمی است در جلسه آموزشی برنامه زمانوی روباتیک و تولید پهپاد در کشور ترکیه شرکت نمودند. در طول دوره آموزشی نمایندگان دانشگاه برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای را در مرکز آموزش روباتیک دنیار در استانبول و مرکز آموزش هواپیماهای بدون سرنشین شرکت سرمز در انقره فرا گرفتند. شرکت کنندگان فعال پس از تمام اتمام برنامه‌های آموزشی گواهینامه رانندگی پهپادهای بدون سرنشین شرکت سرمز را دریافت کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت آمادگی داریم داروها و تجهیزات پزشکی خود را به تاجیکستان صادر کنیم و تولیدات مشترک دارویی با آنها داشته باشیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حاشیه برگزاری نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت افزود برنامه‌های مشترکی با وزارت تندرستی تاجیکستان در حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که از مهمترین آنها میتوان با تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌های علمی مشترک و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد. و همچنین با اشاره به امکانات حوزه درمان ایران، استفاده مردم تاجیکستان از ظرفیت‌های حوزه گردشگری سلامت ایران را قابل دسترسی توصیف کرد. وزیر بهداشت ایران در ادامه این دیدار با اقدامات حوزه بهداشت ایران در زمینه پیشگیری از بیماری ها اشاره کرد و گفت که یکی از مهمترین برنامه هایی که در حوزه بهداشت اجرا شده است برنامه سلامت خانواده است که آمادگی داریم تجربه های خود را در این زمینه در اختیار تاجیکستان قرار دهیم. دکتر عین‌اللهی همچنین اظهار داشت باید برنامه های یک ساله و مشترک با وزارت تندرستی تاجیکستان تدوین و بر اساس آن همکاری‌های خود را در حوزه‌های مختلف سلامت تنظیم و تقویت کنیم. وزیر بهداشت ایران در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های تحقیقاتی ایران در حوزه درمان سرطان گفت در این زمینه می‌توانیم با تاجیکستان همکاری‌های تحقیقاتی و درمانی داشته باشیم. وزیر تندرستی تاجیکستان نیز در این دیدار با قدردانی از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت گفت امیدواریم با برنامه ریزی هایی که صورت خواهد گرفت همکاری های گسترده با جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت داشته باشیم. دکتر جمال الدین عبدالله‌زاده با موفق خواندن صنعت دارویی ایران خواستار تولید محصولات دارویی مشترک با ایران شد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. حزب الله لبنان 100 مشک به سمت شهرک های نظامی و صهیونیست‌نشین شلیک کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلان کردند که این شدیدترین حمله مشکی حزب الله از سال 2006 بود. حزب الله با بیش از 100 مشک کاتیوشا و هدایت شونده 3 شهرک را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. حزب الله لبنان در 12 بیانیه از هدف قرار دادن 3 شهرک نظامی و صهیونیست‌نشین و 2 دستگاه تانک مرکاوا، 4 تجمع و 1 مقر فرماندهی و 1 پایگاه نظامی صهیونیست خبر داد. همکارمون عظیم‌زاده از مرز لبنان و رژیم صهیونیستی گزارش می‌دهد.
حزب الله با 10 موشک کاتیوشا و هدایت شونده 2 مرتبه شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه و شهرک‌های کفر بلوم و آویوین را 1 بار در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند این شدیدترین حمله موشکی از سال 2006 و جنگ 33 روزه بود و بیش از 100 موشک به سمت این شهرک‌ها از جنوب لبنان شلیک شد.
ما نمیخواهیم نسخه تکراری و گسترده تر 7 اکتبر در شمال باشیم. اینجا چیزی به اسم امنیت وجود ندارد. هر لحظه ممکن است موشک‌های حزب الله بر سر ما فرود بیایند.
حزب الله همچنین در ادامه عملیات تهاجمیش 4 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه راهب، تپه تیهات، پایگاه برکت ریشا و پشت پایگاه بغدادی را به همراه مقر فرماندهی تیپ 769 ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان کریات شمونه هدف قرار داد. انهدام 2 دستگاه تانک مرکاوای نظامیان صهیونیست در تپه تیهات و شهرک نتوعا و استحکامات پایگاه رویسات علم در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
مرت علينا ايام كثير عصيبه.
در این روزهای سخت و با وجود بمباران‌های پی در پی اینجا را ترک نکرده و نمی‌کنیم. حزب الله با قدرت موشک‌هایش انتقام تمام حملات صهیونیست‌ها را خواهد گرفت.
8 منطقه در جنوب لبنان نیز آماج حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در حمله این جنگنده‌ها به حولا 3 عضو یک خانواده به شهادت رسیده و در دبین نیز 4 شهروند مجروح شدند.
حزب الله لبنان اعلام کرده در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، عملیات تهاجمی خودش رو علیه شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی گسترش خواهد داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت اقدام خطرناک رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند این است که تاریخ و هویت فلسطین را در سرزمین‌های اشغالی از بین ببرد. حسین امیر عبداللهیان سه‌شنبه شب در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده و در جمع خبرنگاران افزود درخواست آشکار ما از کشورهای اسلامی این بود که باید هر چه زودتر قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، قطع ارسال کالا و قطع خرید کالا از این رژیم در سطح دولت‌های اسلامی انجام شود و اظهار داشت در بیان موضع‌های کشورهای اسلامی در حمایت از غزه هیچ اختلاف نظر جدی وجود ندارد، اما آنچه امروز فلسطین برای حمایت از خود نیاز دارد بسنده نکردن به بیانیه‌های سیاسی است. امیر عبداللهیان در ادامه افزود آمریکایی‌ها امروز از کمک‌های انسانی صحبت می‌کنند، این اقدامات ریاکارانه است. آمریکا در این جنگ در کنار رژیم صهیونیستی بود، بلکه مدیریت جنگ بر عهده آمریکا است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه برای حضور در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی درباره غزه راهی جده شد و در این نشست سخنرانی کرد. رژیم صهیونیستی با حمایت غرب و برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصی، کشتار گسترده‌ای را در غزه براه انداخته است. این رژیم تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است. تعداد بیماران به دلیل گسترش بیماری‌های واگیر یا سرایت کننده در شمال غزه رو به افزایش است. شمار بیماران به دلیل گسترش بیماری‌های واگیر در شمال غزه همچنان رو به افزایش است و این امر به عامل مهمی همچون سوء تغذیه یا گرسنگی و آب‌های آلوده مورد استفاده مردم مربوط می‌شود. بر اساس بیانیه رسمی وزارت بهداشت غزه، بیش از 1 میلیون نفر در شمال غزه به بیماری‌های سرایت کننده مبتلا شدند. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری‌های پوستی و التهاب کبد یا جگر از نوع آ اشاره کرد. خبرنگار صدا و سیما در غزه گزارش می‌دهد.
ما در بیمارستان کمال ادوان هستیم. تعداد بیماران به دلیل شیوع بیماری‌های واگیر در شمال غزه رو به افزایشه و این امر به عوامل مهمی همچون سوء تغذیه و آب‌های آلوده مربوط میشه. بر اساس بیانیه رسمی وزارت بهداشت غزه، بیش از 1 میلیون نفر در شمال غزه تحت تأثیر بیماری‌های واگیر قرار دارند. از جمله این بیماری‌ها میتوان به بیماری‌های پوستی و التهاب کبد از نوع آ اشاره کرد.
ما در بخش جراحی بیمارستان کمال ادوان به صورت روزانه شاهد افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌های واگیر، بیماری‌های پوستی، التهاب کبد از نوع آ، اختلالات دستگاه گوارش و التهاب دستگاه تنفسی در بین بزرگسالان و جوانان هستیم. طبیعتاً این امر ناشی از غذای آلوده و آب غیر قابل شرب و جمعیت بالای ساکنان در مراکز پناهگاهی و شلوغی پناهگاه هاست.
به خاطر وضعیت بد پسرم و سوء تغذیه‌ای که از اون رنج میبره به بیمارستان اومدم. اینجا آب کمه، حتی اون آبی هم که موجوده نه تنها برای انسان مناسب نیست، بلکه حتی برای چارپایان و حیوانات هم قابل شرب نیست. به همین خاطر این آبها باعث بیماری اطفال و بزرگسالان شده. بیماری‌هایی مثل کمخونی، یرقان و بیماری‌های پوستی. کودکان دچار حالت‌های مختلفی همچون استفراغ و ورم معده میشن.
من شمال قطاع غزه نضال علیان خبر گزاریه صدف سیما غزه.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران محموله نفتی 50 میلیون دلاری آمریکا را توقیف کرد. دادگاه حقوق روابط بین المللی شعبه 55 تهران دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی در خلیج فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد. در پی تحریم‌های کشورهای غربی و به طور ویژه آمریکا ضد ایران که منجر به جلوگیری فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران پروانه توسط یک شرکت سوئدی یا شوئیسی شده و صدمات شدیدی جسمانی و روحی را بر آنها وارد ساخته است، بیماران پروانه‌ای علیه آمریکا در دادگاه حقوقی روابط بین المللی شعبه 55 تهران شکایت کردند. بر همین اساس با پیگیری های حقوقی انجام گرفته توسط وکیل پرونده، در نهایت دادگاه حقوقی روابط بین المللی شعبه 55 تهران دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ادوانتیس سویت را در خلیج فارس صادر کرده که محموله این کشتی توقیف شد. بیماران پروانه یک بیماری ژنتیک نادر است که باعث می شود پوست کودکان بسیار شکننده شود و زخمها و تابلهای دردناک مانند سوختگی درجه 3 در سطح آن ایجاد گردد. این شرایط معمولا در دوران نوزادی یا اولهای کودکی بروز پیدا می کند. بر همین اساس کودکان پروانه در ایران به دلیل تحریم‌های غرب با مسائل و مشکلات خاص روبرو هستند. دو ناوشکن یا کشتی سهن و البرز و ناوهای مشک انداز زره و خدنگ در مراسمی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوستند. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسمی در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس در جنوب ایران گفت این ناوها به دست توانمند متخصصان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شدند که شامل تجهیزات و مشک‌های کروز سطح به سطح، ساحل به دریا، اژدرها، سامانه‌های مخابراتی و جنگ الکترونیک، رادارهای بلندی یا ارتفاع کم و بالا هستند. امیر دریادار شهرام ایرانی در این مراسم از موتورهای بمبی چهارزمانی دیزلی پیشرانی، ناوهای رزمی پشتبانی و ناوشکن‌ها، رادار تکنیکی سطحی و هوایی ارتفاع کم و دریادار و همچنین با قابلیت نمایش اهداف ثابت و متحرک و ضد عملیات جنگال دشمن نیز رونمایی کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد علاوه بر پیوستن تجهیزات و سامانه‌های جدید به نیروی دریایی ارتش، تجهیزات و سامانه‌های بروز بالگرد یا چرخبال، پهبادی و همچنین مشکی نیز در هوا دریای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس ملحق شد. و آخرین خبر گزارش است که اینا تقدیم سمتون میکنیم در این زمینه که مردم شهر دمشق پایتخت سوریه طبق عادت‌هایی که از نسل‌های قبل به آنها رسیده در آخرین هفته ماه شعبان به گردشگاه‌های اطراف این شهر میروند که مناطقی که معروف به فراوانی آب و سرسبزی و زیبایی طبیعی است. همکارمون سام هلالی از دمشق گزارش میدهد.
مردم شهر دمشق طبق عادتهایی که از نسل‌ها قبل به آنها رسیده در آخرین هفته ماه شعبان به گردشگاه‌های اطراف این شهر می‌روند. مناطقی که معروف به وفور آب و سرسبزی و زیبایی طبیعت است.
حافظ على التراث هذا.
این گشت و گذارهای تفریحی تکریزه نامیده میشه. خانواده‌ها غذا رو تدارک می‌بینند و به باغهای اطراف دمشق میرن.
تکریزه یک واژه قدیمی و برگرفته از زبان سریانی است که به معنای گشت و گذار است.
قبل رمضان، تکریز رمضان.
عادت اهالی شهر دمشق به تفریح قبل از ماه مبارک رمضان نشان دهنده علاقه آنها به زیبایی طبیعت است.
شهر رمضان
تکریز فرصتیه تا روح و بدن انسان برای بعد معنوی و روحانی ماه عبادت، ماه پربرکت رمضان آماده بشه.
در کنار رودخانه بردا هم گروهی از دوستداران میراث فرهنگی سوریه با لباس‌های سنتی گرد هم آمدند تا یادآور تکریزه در نسل‌های گذشته باشند.
من هر سال با پدرم به تکریزه میام، بازی میکنم و پای صحبت‌های بزرگترها میشینم.
هدف اینه که بچه‌ها با آداب و رسوم و فرهنگ اصیل آشنا بشن، با قصه خوان آشنا میشوند و مظهراتی را هم ببینند.
مظهراتی همان سحرخوان است که میگوید
نزدیک وقت سحر با صدای بلند و عبارتهایی چون مردم خفته از خواب بیدار شوید و خدای یکتا را عبادت کنید، روزداران را به عبادت خداوند و آماده کردن سحری فرا میخوانید.
با وجود شرایط دشوار سوریه در چند سال گذشته، از جنگ و ناامنی تا تورم اقتصادی و مشکلات معیشتی، اما مردم سوریه همچنان به آداب و سنت‌های خود پایبند هستند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیر بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. صهیونیست‌ها از شکل‌گیری انتفاضه دیگری به شدت نگران هستند. در شرایطی که مقابل عملیات طوفان الاقصا و گروه‌های فلسطینی ناتوان و درمانده هستند، در آستانه ماه مبارک رمضان در کرانه باختری و غزه، سران رژیم صهیونیستی از شکلگیری انتفاضه سراسری و گسترده به شدت نگران هستند. انتفاضه به قیام مردم فلسطین گفته می شود که از سال 1987 میلادی شکل گرفت و فلسطینی ها بدون هیچ سلاحی با ارتش رژیم صهیونیستی مقابله کردند. اهمیت انتفاضه به همراهی و وحدت گسترده بین مردم و گروه های مبارز فلسطینی است که با هم در مقابل صهیونیست ها ایستادگی می کنند. عبدالباری اطوان، تحلیلگر معروف جهان عرب، با اشاره به تحولات جنگ غزه و موفقیت گروه های مقاومت تأکید کرد: به هر اندازه که در ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم، به همان اندازه نیز موضع مذاکره کنندگان مقاومت در مذاکرات آتش بس قوی تر و با صلابت تر می شود و آنها بر شروط خود و امتیاز ندادن مصمم تر خواهم بود. این تحلیلگر سیاسی همچنین ارزیابی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی از توانایی گروه های مقاومت فلسطینی را نادرست و خطا دانست. باره اطوان، تحلیلگر سیاسی جهان عرب، اسامه همدان، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، نیز از مردم فلسطین خواست تا در ماه مبارک رمضان به مسجد الاقصا در شهر اشغال قدس حرکت کنند و در نبرد غزه سهیم باشند. پس از عملیات طوفان الاقصا، برگزاری اولین نشست ها برای تبادل اسیران و برقراری آتش بس برگزار شد که حاکی از عزم و توانایی گروه های مقاومت فلسطینی برای پیشبرد اهداف خود و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مذاکرات بود. گروه های مبارز فلسطینی برخواسته های خود برای پایان کامل اشغال غزه و محاصره مردم این منطقه تأکید می کنند. اما در مقابل اتحاد و همبستگی گروه های مقاومت فلسطینی، کابینه ائتلاف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و صهیونیست های افراطی هستند که در مورد تبادل اسیران و ادامه جنگ در غزه به شدت اختلاف نظر دارند. سازمان‌های اطلاعات رژیم صهیونیستی نیز با ناتوانی نظامیان صهیونیست در مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی اعتراف کردند و ادامه جنگ را سبب شکست‌های بیشتر می‌دانند. فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی در سال‌های اخیر همواره با شروع ماه مبارک رمضان مبارزات خود را آغاز می‌کنند، با شکلی که رژیم صهیونیستی توانایی مقابله با این مبارزات را ندارد. انتفاضه در سالهای اخیر نقش مؤثری در جلب توجه جامعه جهانی و حامیان گروه های فلسطینی در سراسر جهان داشته است. انتفاضه امسال نیز می تواند به کابوس بزرگی برای نتانیاهو و صهیونیست های افراطی تبدیل شود. رژیم صهیونیستی توانایی مقابله با ادامه عملیات گروه های مقاومت فلسطینی را ندارد و در اغلب صحنه های نبرد مجبور به عقب نشینی شده است. در مقابل گروه های مبارز فلسطینی با استفاده از توان بالای عملیاتی موفق شدند شکست های جبران ناپذیر را به صهیونیست ها وارد کنند. گشوده شدن جبهه مردمی در سرزمین های اشغالی به نوعی می تواند زنجیره شکست های پی در پی ارتش رژیم صهیونیست را تکمیل کند و انتفاضه امسال نیز نقطه تکمیل فرایند عملیات طوفان الاقصا باشد که از 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد و صهیونیست ها با پذیرش شکست به ناتوانی خود مقابل توانمندی های گروه های مبارز فلسطینی اذعان کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری شنیدید و در ادامه هم توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدا این بخش سیاسی خدمت شما قرائت شد و اینک دوباره به آنها میپردازیم. حضور سفیر ایران در تاجیکستان در نشست سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. دیدار و گفتگوی سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته رادیو تلویزیون این کشور. و توافق ایران و تاجیکستان برای تولید داروهای مشترک. تشکر و سپاس داریم از شما که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
نفرسی از کسی نام منو نشانم. مثل آشنایی شکسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا که می فریبد مرا سراب هستی دوام منان دل را به هم بشخ و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار دیان مستی من میروم و نمیروم از سر